عزاداری هایتان در این روزها و شبها مقبول درگاه حق و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
باز هم یک بار دیگر خدمت یکایک شما عزیزان عرض ارادت میکنیم. با این عرض ارادت از حضورتان اجازه می خواهیم که تا فردا خدمتتان نباشیم، فردا صبح انشالله باز هم برای عرض ارادت خدمت خواهیم رسید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، ظهرتان بخیر باشه انشالله. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده بخش نیمروزی رادیو دری به اتفاق همکارم خانم بابا خانی و سایر همکاران در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم و از شما دعوت میکنیم که امروز ما را همراهی بفرمایید. امروز مصادف است با سال روز رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام. این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. و اما برنامه هایی که امروز در خدمتتان هستیم و تقدیم شما علاقمندان می کنیم، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را بشنوید. در ساعت 1:45 به وقت افغانستان سراج منیر که ویژه برنامه ایست به مناسبت این ایام سوگواری تقدیم شما خوبان می شود و بعد از آن تکرار برنامه گلبرگ معرفت را می شنوید. در ساعت 2:30 به وقت افغانستان تکرار برنامه اقبال ادب تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 2:50 هم در وادی نور را می توانید شنونده باشید. در ساعت 3:35 به وقت افغانستان تکرار برنامه زربان تقدیم شما خوبان خواهد شد و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی را خواهید شنید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه ایست که در ساعت 4:20 به وقت افغانستان تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و بعد از آن می توانید داستانهای تمثیلی را شنونده باشید. تکرار برنامه ترنم باران را هم در ساعت 4:50 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما خوبان میکنیم و در ساعت 5 عصر به وقت افغانستان روی موج جوانی را میتوانید شنونده باشید. در ساعت 6 شام به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن مجله خبری را می توانید شنونده باشید. در ساعت 6:35 به وقت افغانستان تکرار برنامه سفر عشق را می توانید شنونده باشید و در ساعت 6:50 هم انعکاس و تقدیم شما خوبان می شود و در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی و سمع و نظر شما عزیزان می رسد. و ما آخرین برنامه در بخش نیمروزی عنوانش هست رازهای زندگی که در ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان تقدیم شما خوبان می شود. اذان مغرب و افق کابل هم در ساعت 5:04:05 به وقت ایران و 6:04:05 به وقت افغانستان می باشد. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
اسلامی در سوگ رحلت رسول مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی، رد اظهارات ترامپ از سوی طالبان، دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزراء، ملا برادر و ترامپ عالی جناب نگفته است و رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ایران اسلامی در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام غرق در اندوه و ماتم است. امروز 28 صفر 1444 هجری قمری سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. پیامبر گرامی اسلام تا قبل از رحلتشان در سال 11 هجری قمری با عطوفت احکام و مبانی شریعت نبوی را به شیوه های پسندیده و در عین حال متین و محکم بیان کردند و در ترویج و نشر معارف فقهی دین و هدایت آن به بهترین نحو ممکن تلاش نمودند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که حدود 30 سال با پدر بزرگوارشان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام ملازمت داشتند، در 28 صفر سال 50 هجری قمری در 47 سالگی به دستور معاویه و به دست همسرشان مسموم شدند و به شهادت رسیدند. امروز مراسم سوگواری رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سراسر ایران در حال برگزاری است. در مشهد مقدس نیز عاشقان عصمت و طهارت با حضور در اماکن مذهبی و در قالب دستجات و هیئات در سوگ ختم المرسلین و امام حسن علیه السلام نوحه سرایی و عزاداری می کنند. همکارم غزل حسین زاده که در اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام حضور دارد از حال و هوای امروز مشهد گزارش می دهد.
سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. ایام عزاداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. مشهد چند روزی هست که میزبان زائرین از کشورهای متعدد و همچنین از سایر نقاط و استانهای کشور ایرانه. زائرینی که از هر جایی که تونستن خودخور در این روزها به مشهد رسوندن تا در این ایام مقدس در جوار حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام باشند. دسته ها و هیئت های عزاداری متعدد از استان های مختلف آمدند، عزاداری می کنند. از تمام خیابان هایی که منتهی به حرم میشه ما دسته های عزاداری می بینیم که به سمت حرم میرن و ادامه عزاداری خودخور در حرم مطهر انجام بدن. در عرصه میدان شهدا که میدان بزرگی در شهر مشهد مقدس محسوب میشه، خیمه ها و موکبه های متعددی هست که برخی همین موکبه ها و دسته های عزاداری خود شهر مشهد مقدس هست و دی از سایر استان ها آمدن، استان فارس، استان کرمان، کرمانشاه، تهران، یزد، ولایت های شمالی که خب به تعدد میشه اینجا ما این خیمه ها و موکب ها رو ببینیم. سیل جمعیتی که این روزها در مشهد هست به نظر من قابل شمارش نیست، به میلیون ها نفر میرسه. زائران و عاشقانی که برای عرض تسلیت شهادت امام رضا علیه السلام به جوار ایشان نائل شدن. این عزاداری ها در مشهد امروز و فردا و پس فردا روز شهادت امام رضا ادامه داره تا شام قریبان امام رضا ادامه پیدا میکنه که باز جزئیات بیشتر این مراسم ها و موجب های عزاداری افغانستانی هایی که در مشهد به این زائرین خدمت رسانی میکنن در سایر بخش های برنامه به عرض شما عزیزان خواهم رساند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
بله تشکر میکنم از همکارم خانم حسین زاده، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان اظهار تأخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را بی اساس و تهمت خواند. ریاست دفتر معاونت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان شب گذشته در اعلامیه گفت ملا عبدالغنی برادر آخوند اظهار تأخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به شدت رد می‌کند. اعلامیه افزوده اینکه ترامپ ملا برادر را با فرستادن عکس از خانه‌اش تهدید کرده و ملا صاحب در مورد او به احترام او سخن گفته است، این یک تهمت بی‌اساس از طرف ترامپ است. این در حالی است که رئیس جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه خود گفته حالا طالبان به رهبری آمریکا احترام نمی‌گذارند، در حالی که در زمان او می‌ترسیدند و احترام می‌گذاشتند. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است تصویر خانه ملا برادر را برایش فرستادم و با تهدید به او گفتم که اگر از دستورات پیروی نکند محو می شود. ترامپ افزوده است ملا برادر در پاسخ گفت می فهمم عالی جناب. او مرا عالی جناب خطاب کرد. دونالد ترامپ گفته است که طالبان بیش از حد از او می ترسیدن و به همین دلیل در زمان تصدی او حکومت افغانستان را ساقط نکردند. ترامپ تاریخ این گفتگو را مشخص نکرده اما گفته است که آقای برادر پیامش را درک کرد و این گفتگو دوستانه به پایان رسید. رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، دولت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای باید راهی را برای برگشت به افغانستان پیدا کنند و پشتیبانیشان را از سر بگیرند. این در حالی است که آگاهان کمک‌های بشردوستانه را راه حل دائمی برای بحران افغانستان نمی‌دانند. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رئیس بخش افغانستان این نهاد در توییتی گفته است در حال حاضر 24.4 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برای جلوگیری از بدتر شدن این وضعیت دولت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای باید راهی را برای برگشتشان به افغانستان پیدا کنند و پشتیبانیشان را از سر گیرند. و اما سیف ننگ، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که این کمک ها راه حلی برای بحران افغانستان نیست و تاکید بر ایجاد زمینه کار در کشور دارد.
چاره‌جویی برای غربت به این اسلوبی که جامعه جهانی مد نظر گرفته، این غربت از بین برده نمی‌داره. ممکن کاهش گرسنگی یک مقدار تدایی کنه، اما غربت اگم نمیدانه. غربت به مشارکت های اقتصادی، به رسمیت و به اصطلاح یک فضای باز دادن به افغانستان و از منابع افغانستان استفاده کردن، این میتونه که مثلا غربت
کاهش این در حالی است که سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در گزارش رو اعلام کرده است تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند. سعید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید
که اگر دنیا و منطقه و حاکمیت از خواب بیدار نشند و یک لحظه برای بشردوستانه به صورت درست و منطقیش و واقعا و از ته دل فکر نکنند، فاجعه که امیال که در فاجعه هستیم فاجعه تر میشه و اون وقت است که ما شاید
با این حال، عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کاهش فقر و گرسنگی و برنامه‌های توسعه‌ای در کشور خبر می‌دهد.
برای ریشه‌کن ساختن فقر و کاهش ناامنی غذایی و افزایش قدرت خرید مردم، تقویت زیربناهای اقتصادی را در دستور کار خود دارند، همچنین حمایت از صنایع ناوپای داخلی و در واقع تقویت بخش خصوصی به عنوان راه حل ها در نظر گرفته شده.
حکومت موقت طالبان بحران اصلی اقتصادی در افغانستان را مسدود ماندن پشتیبانی مالی افغانستان از سوی آمریکا می‌داند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر اینکه افغانستان به خانه امن تروریستان تبدیل شده است، میگوید لانه های تروریستان در پاکستان است نه در افغانستان. کرزی شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته اظهارات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه مراکز گروه های تروریستی در افغانستان است نادرست و دور از واقعیت میباشد. کرزی گفته حوادث سالهای گذشته ثابت کرده که حقیقت کاملا برعکس است، یعنی افغانستان قربانی تروریسم است و لانه‌های گروه‌های تروریستی ده‌ها سال است که در پاکستان بوده و تحت حمایت مستقیم آن کشور قرار دارد. رئیس جمهور پیشین افغانستان به دولت پاکستان توصیه کرده که از تبلیغات دروغین علیه افغانستان دست بردارد و برعکس، برای ایجاد روابط خوب و متمدن بین دو کشور به عنوان یک همسایه خوب تلاش کند. صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که نگرانی اسلام آباد با جامعه جهانی در رابطه با تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان مشترک است. او گفته القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پیامی اعلام کرد انفجار در مقابل مسجد وزیر اکبر خان خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. شهر کابل در روزهای اخیر شاهد چند انفجار بوده که حدود 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت. آخرین انفجار در منطقه وزیر اکبر خان و در نزدیکی مسجد وزیر اکبر خان پس از برگزاری نماز جمعه به وقوع پیوست که بر اثر آن حدود 50 نفر کشته و یا زخمی شدند. این انفجارهای تروریستی واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشت. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل.
کابل پایتخت افغانستان چند روزی است که همچنان شاهد انفجار است. در آخرین مورد نمازگزاران این مسجد، مسجد وزیر اکبر خان، در منطقه هدف قرار گرفت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی است. در این انفجار که با خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت، حدود 50 نفر کشته یا زخمی شدند.
والا ما نمی‌فهمم که مسلمان آخه این کار مسلمان نیست که مسلمانا این کارا کنه که مسلمانا در وقت نماز شهید کنند.
قربانیان یا نمازگزار بودند و یا کسانی که از محل انفجار عبور می‌کردند.
فقط مردم مسلمان بیچاره اون انتحار میکنه با نام داعش، با نام فلانی، با نام بسانی میخوان که افغان کشی کنن، تفرقه بیاندازن. مردم افغان میخوان که بین خود به جنگ بیاندازن.
آمریکا غواری افغانستان نغواری چی جور شیم دست.
آمریکا نمیخواهد هیچ وقت افغانستان آباد شود. اشغالگران از کشور ما رفتند اما همچنان میخواهند افغانستان ناامن باشد و آنها بتوانند نقشه های شوم خود را در منطقه ادامه دهند.
این انفجار موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. طالبان حمله به نمازگزاران و مساجد را جنایت غیر قابل بخشش دانسته و از مردم خواسته است تا برای سرکوب جنایتکاران همکاری کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته انفجار مسجد وزیر اکبر خان کابل خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سابق مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این کشور هم با صدور بیانیه‌های این انفجارها را محکوم و برخلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانستند. مردم افغانستان وحدت و جلوگیری از مداخلات بیگانگان را راهی برای نجات این کشور می‌دانند.
باید از ما مداخله بیرونی دست بیرونی خود خلاص کنیم، اتحاد بکنیم، اتفاق بکنیم. از امی برادرکشی و خودکشی و امو وطن خراب کردن خود نگاه کنیم.
در 14 دهه که گذشت تا به انفجارهای امروز، انتظار مردم افغانستان در چند کلمه خلاصه می شود.
صلح باشه، آرامی باشه.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت انفجارهای اخیر کابل را بر عهده نگرفته است. انفجارهایی که در 4 روز اخیر 70 کشته و زخمی داشت.
آنطور که مسئولان امنیتی افغانستان گفتند، همه کسانی که در این چند روز بر اثر انفجارها در پایتخت افغانستان کشته یا زخمی شدند، غیر نظامیان حتی کودکان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سازمان استخباراتی آمریکا سیا مدل طراحی شده مخفیگاه ایمن از ظواهری رهبر القاعده را به نمایش گذاشت. مقامات کاخ سفید عکسی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بایدن با ویلیام برنز رئیس سیا در حالی که یک جعبه چوبی در بسته روی میز جلوانها قرار دارد صحبت می‌کنند. اکنون محتویات این ماکت در موزه سیا در مقر این سازمان در ویرجینیا به نمایش گذاشته شده که مدل مخفیگاه از ظواهری را نشان می‌دهد. این مدل طراحی شده خانه‌ای با دیوارهای سفید را با دست کم 5 طبقه و 3 بالکن نشان می‌دهد. معاون موزیم سیا در این باره گفته است که انتشار ماکت خانه از ظواهری در این مدت کم یکی از موارد غیر معمولی است که با سرعت از حالت محرمانه خارج شده است. اکثر آثار در این موزیم سال‌ها یا دهه‌ها طول کشید تا از طبقه بندی خارج شوند. گفتنی است که موزیم سیا که به تازگی به منظور 75 سالگرد تأسیس این آژانس بازسازی شده، برای عموم بسته است و دسترسی کارمندان و مهمانان سازمان نیز به آن محدود است. با این حال، سیا به خبرنگاران اجازه داد تا از این موزیم بازدید کنند. مدل خانه ی از ظواهری ماکت کمیابی است که چند هفته قبل مورد استفاده صاحب منصبان اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته بود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد که طبق توافق سال گذشته سازمان ملل متحد در 77 نشست مجمع عمومی سخنرانی نمی‌کند. فایق شب گذشته در صفحه توییترش نوشته طبق توافق سال گذشته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود، نمایندگان افغانستان و میانمار امسال نیز مانند سال گذشته در مجمع عمومی سخنرانی نمی‌کنند. او درباره توافق سال گذشته مجمع سازمان ملل متحد وضاحت نداده است. آقای فایق گفته که در جلسه شورای امنیت که در 27 سپتامبر در مورد اوضاع افغانستان برگزار می‌شود سخنرانی خواهد کرد. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، غلام محمد اسحاق‌زی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کنارگیری کرد و نصیر احمد فایق سرپرستی نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وجود 10 کودک در میان قربانیان واژگون شده مهاجران در سواحل ولایت طرطوس سوریه را تایید کرد. پنجشنبه گذشته یک قایق لبنانی حامل دست کم 150 مهاجر غیرقانونی در سواحل ولایت طرطوس سوریه غرق شد. با کشف بیش از 10 جنازه در روز شنبه، آمار کشته شدگان قایق واژگون شده مهاجران در سواحل ولایت طرطوس سوریه به 94 نفر رسید. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، در واکنش به این خبر از وقوع یک تراژدی جدید ابراز تأسف کرد. در همین حال اسکندر عمار، مدیر شفاخانه الباسل سوریه، از بستری شدن 14 نفر از این مهاجران خبر داد که حال دو تن از آنان وخیم است. همچنین یک منبع در ولایت طرطوس گفت همه تیم‌های ویژه امداد و نجات، هلال احمر، اداره بهداشت و تمامی مراجع زیرفت سوریه بسیج شده‌اند تا عملیات جستجوی قربانیان قایق لبنانی را پیگیری کنند. در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین کره شمالی با همسایه جنوبی و متحدان آن، رسانه‌ها از فیر پرتابه توسط نیروهای مسلح پیونگیانگ خبر می‌دهند. ستاد مشترک اردوی کره جنوبی بامداد امروز اعلام کرد که همسایه شمالی آنها یک فروند راکت بالستیک نامشخص به سمت دریای شرقی یا دریای ژاپن فایر کرده است. کره جنوبی هنوز جزئیات بیشتری از نوع این راکت بالستیک، میزان ارتفاع، سرعت یا مسافت پرواز آن اعلام نکرده است. این فایر راکت بالستیک دو روز بعد از حضور ناو هواپیمابر اردوی آمریکا در منطقه برای رزمایش مشترک با کره جنوبی انجام شد. این در حالی است که کره شمالی همواره استقرار اردوی آمریکا و همچنین رزمایش‌های مشترک را به عنوان تمرین برای جنگ و شواهدی از سیاست‌های خصمانه واشنگتن و سئول محکوم کرده است. کره شمالی در سال جاری ده‌ها آزمایش تسلیحاتی و پرتاب راکت‌های بالستیک انجام داده که نشان دهنده افزایش ذخایر زرادخانه‌های هسته‌ای و راکتی این کشور است. آمریکا و متحدانش به شدت نگران پیشرفت‌های نظامی کره شمالی هستند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ایران اسلامی در سوگ رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. رد اظهارات ترامپ از سوی طالبان، دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزراء ملا برادر با ترامپ عالی جناب نگفته است. و رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. کشورهای اروپایی و آمریکا با انتشار بیانیه مشترک خواستار برقراری صلح و ثبات در افغانستان شدند و اعلام کردند که برقراری صلح و ثبات در این کشور مستلزم گفتگوی ملی و جامع است. کشورهای اروپایی و آمریکا در بیانیه‌ای بدون اشاره به نقش خود و گروه‌های وابسته در ناامنی‌های افغانستان اعلام کردند نگران ادامه حضور گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در این کشور هستند. در این بیانیه آمده است طالبان باید علیه گروه‌های تروریستی و فعالیت آنان در افغانستان اقداماتی مستمر داشته باشد. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه ایتان و عرض تسلیت رحلت جانسوز پیامبر عزیز اسلام و سبت اکبرشان امام مجتبی علیه السلام. خب این مطالب و این اظهارات اولا در این نوعش تازگی نداره. اتحادیه اروپا، مجامع بین المللی، کشورهای منطقه و جهان بارها بحث گفتگوی جامع بین الافغانی را مطرح کردن و همینطور از حاکمیت فعلی همواره خواسته که باید در صدد ایجاد یک حکومت جامع و فراگیر بوده باشند و باید به حقوق اقلیت‌ها و همه طوائف توجه بکنه، علل خصوص مخصوصاً به قشر بانوان هم توجه خاص داشته باشه، ولی تا کنون هیچ کدام این سفارش ها منشأ اثر نبوده، چون سفارش ها در حد سفارش بوده و به صورت الزام نبوده، کدام فشار خاص و فوق‌العاده‌ای وجود نداشته. این امر سبب شده که حاکمیت فعلی همچنان مطابق برنامه های خودشان تمشیت بکنند و برنامه های خودشان را داشته باشند، که ما متاسفانه شاهد بدترین نوع حکومت و حاکمیت فهمکنون در کشور هستیم. نه اونگونه که ادعا میشه امنیت واقعی برقرار هست و نه حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شده و نه نیمی از پیکره جامعه که بانوان کشور هست با حقوق و مخصوصا حقوق اولیه‌شان که یکی از اون تحصیل هست رسیدن. از این جهت متاسفانه این معضل همچنان پابرجاست. دیگه این نشست یا این گفتگویی که کشورهای مختلف جهان مثلا اتحادیه اروپا و برخی از مجامع جهانی مطرح میکنن، من امیدوار هستم که همراه با یک سلسله الزاماتی باشه تا منشأ اثر باشه، منشأ اثر عملی باشه. در غیر این صورت در حد یک سفارش و در حد و اندازه یک پیشنهاد و توصیه اخلاقی باقی میمانه و این در داخل کشور چندان منشأ اثر نخواهد بود.
جناب آقای مختاری، با توجه به اینکه بخش اعظم ناامنی‌ها در افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکا برمیگرده که همواره حامی گروه‌های تروریستی در افغانستان بوده، اکنون این کشورها بدون اشاره به نقش خودشان و گروه‌های وابسته در ناامنی‌های افغانستان اعلام کردند که نگران ادامه حضور گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در این کشور هستند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب همونطوری که در فرمایشات شما هم اشاره شد، بله متأسفانه مادر مشکلات جهان قدرت‌های غربی هستند که اینها در راستای اهداف و منافع سیاسی و هژمونی خودشان همواره با ایجاد گروه‌های خاص تروریستی سعی می‌کنند نقاط زخمی در دنیا ایجاد بکنند تا زمینه حضورشان در اونجا فراهم باشه و زمینه سلطه‌گریشان فراهم باشه، که یکی از اون نقاط زخمی که این زخمی ناسور شده و زخم عمیقی است افغانستانه، که متاسفانه سالیان دراز است که در اونجا میبینیم لانه تروریستاس و به بهانه‌های مختلف کشورهای قدرتمند دنیا، علل خصوص غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها در اونجا همواره حضور داشتند و تاثیرگذار بودند. القاعده محصول دست خود غربی‌هاست و علل خصوص داعش که اینها ساخته دست خود اونهاست و سایر گروه هایی که به نحوی گروه های تروریستی هستند در جای جای دنیا، اینها محصولات و صادرات کشورهای غربی هستند که با همسویی و همنظری خود اونها با در اتاقهای فکری که اونها ایجاد کردن و بودجه های کلان سالیانه ای که اونها در نظر میگیرن این امور تأسیس میشه، ساخته میشه و متاسفانه زمینه دخالت های اونها همواره فراهم بوده و فراهم هستن. و امروز هم اگر بحث القاعده را مطرح میکنن یا بحث داعش یا حضور گروه های تروریستی، در حقیقت میخوان کم کم باز زمینه حضور خودشان را به یک شکل و شیوه دیگه فراهم بکنن و بالاخره رقابت های سیاسی خودشان را در اینجا برنامه ریزی داشته باشند.
بیانیه اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر بحث گفتگوی ملی در افغانستان در حال اخیراً منتشر شده که کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها قبل به این قضیه تاکید کردند و شاهد برگزاری یک سری اجلاس‌های پیرامون این موضوع هم بودیم. اکنون بفرمایید که نقش کشورهای همسایه را در این گفتگوی ملی و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را در این راستا چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
ما بارها شاید از رسانه محترم شما هم ما عرض کرده باشیم که طبیعیه که ما اگر بخوایم یا افغانستان اگر بخواد به یک جایگاهی برسه و به یک امنیت و ثباتی برسه، قبل از هر چیز باید در درون و در داخل خاک افغانستان مذاکرات بین الافغانی و نشست‌های بین الافغانی شکل بگیره و خود مردم افغانستان باید در جهت سرنوشت خودشان تصمیم گیری داشته باشه و در قدم دوم کشورهای همسایه‌ای که به نحوی تأثیرگذار هستند و ناامنی‌های افغانستان به او کشورها اثرات منفی می‌گذاره، باعث مهاجرت بی‌رویه میشه و مشکلات عدیده ای را فراهم میکنه. طبعا اونها به مراتب از کشورهای قدرتمند دور از افغانستان دلسوزتر به افغانستانن، چون افغانستان امن برای اونها طبعا خیلی بهتر خواهد بود از افغانستان ناامن، از افغانستانی که در او جنگ و نزاع و ناامنی بوده باشه. علل خصوص جمهوری اسلامی که در چندین دهه اخیر، چه در زمان تجاوز ارتش سرخ و چه در زمان ناامنی‌های بعد از او، همواره تاثیرگذار بوده و تاثیرات مثبتی داشته. متاسفانه که با دخالت‌های قدرت‌های هژمونی خب نگذاشتن این اثرات ادامه داشته باشه و این نقش آفرینی‌ها ادامه داشته باشه، کما این که در این اواخر هم بعد از حاکمیت امارت طالبان هم تلاش‌های جمهوری اسلامی قابل قدر بودن. نشست‌هایی که در تهران صورت گرفت و همینطور در برخی کشورهای منطقه انجام شد، در پاکستان، در چین، طبعا کشورهای منطقه میتوانه هم نقش بیشتر و بهتری داشته باشه و در این حال با دلسوزی بیشتر مسئله را دنبال خواهد کرد.
و نقش کشورهای اروپایی و آمریکا را در این راستا شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
طبعا نقش اونها تا کنون مخرب بوده. از همون ابتدا اونها با قصد و نظر در حقیقت اظهار قدرت و قدرت نمایی آمدن و هیچ خیری از اونها به مردم افغانستان متاسفانه نرسید، جز این که با خروج اونها ویرانه از افغانستان به جای ماند، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ اقتصادی و امنیتی. و هیچگاه اونها با نگاه خیراندیشانه به کشورهای ضعیف و ناتوان مانند افغانستان توجه نداشتن و در این مرحله هم توجهی نخواهند داشت.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به مالکان چاه‌های بدون سرپوش هشدار داده است که سر چاه‌هایشان را بپوشانند، زیرا در غیر این صورت تحت پیگرد دستگاه عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان به مالکان چاه‌های بدون سرپوش هشدار داد که در صورت عدم تدابیر لازم تحت پیگرد دستگاه عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. پس از اینکه در شماری از ولایات و ولسوالی‌ها مردم با مشکل آب آشامیدنی مواجه گردیدند، اقدام به عفو چاه نموده که این امر در شماری از مناطق به ویژه ولایات جنوبی دردسرساز شده که شماری از کودکان و خانواده‌ها در این چاه‌ها افتاده و تا جان باختند. به تازگی سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان خواستار سرپوش گذاری روی چاه‌های آب شده و گفته که مالکان چاه‌های بدون سرپوش تحت پیگرد دستگاه قضایی و عدلی قرار می‌گیرند. سخنگوی وزارت داخلی می‌گوید که این وزارت به تمام والی‌ها و ولسوالی‌ها و قمانداران امنیه دستور داده که به مالکان چاه‌ها توصیه کند تا چاه‌هایشان را بپوشانند.
کورونا چار وزارت اړوند قدرمنو والیانو ولسوالانو امنیه قمندانانو او د امنیت امیرینو، تاسو په جریان کې یاستی سمو د وړاندې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اوبو د نشتون له کبله خلکو ژولې څاګانې کیندلې، چې له وجې د هیواد یو شمیر ماشومان کیندل شو څاګانو ته ورغورځېدلې او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. په خواشنۍ سره چې دا لړۍ لا دوام لري، له دې امله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړونده کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
همچنان این وزارت از مسئولین متذکره خواسته کسانی که توان پوشاندن سر چای خود را ندارند یک هیئت توظیف گردیده پس از بررسی به وزارت داخله معرفی شوند که وزارت در این راستا آنها را کمک کند.
هغه وادوال چی د خپلو چاګانو د سرونو د پټولو توان نلری، د یو هیئت په ټاکلو سره دی وڅېړل شي او رپورټ دی د کورنۍ چارو وزارت له درانه مقام سره شریک شي، تر څو د څاګانو د سرونو د پټولو په برخه کې له دوی سره مرسته وشي چې داسې زړه بغنوونکي پیښې بیا تکرار نشي.
در حال است که در روزهای اخیر چاهای هاب در ولایات جنوبی به ویژه هلمند و قندهار از کودکان قربانی گرفته است و اخیراً نیز یک کودک در ولسوالی کجکی هلمند به گفته مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ به چاهی عمیق افتاده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت عرض میکنم. سال روز رحلت جانسوز پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایی که شما عزیزان خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاه روز. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس. آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در 21 سپتامبر با حضور رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای و جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این محفل آیت الله خامنه ای جنگ تحمیلی را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند. باید گفت از آنجا که ماهیت نظام سلطه چیزی جز سلطه‌گری، چپاول ثروت ملت‌ها و نفوذ در سیستم سیاسی آن کشور نیست، با بروز و ظهور انقلاب اسلامی در ایران و براندازی حکومت دست نشانده پهلوی، دست مستکبران از این کشور کوتاه شد و آنان برای جبران این خسارت سخت اقدامات ننگینی بر علیه ملت ایران به کار بستند. آیت الله خامنه ای در این باره فرمودند:
اینی که یک ملتی از آمریکا نترسه، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیای اون روز بیمناک نباشه، واهمه نداشته باشه، این اصلا قابل تحمل نبود براشون. اونم نظام سیاسی که در یک جایی برپا شده که نقطه امید و اتکا و طمع‌ورزی کامل یکی از دو قدرت یعنی آمریکا بوده در ایران. ایرانی که حالا شما تو این نمیدونم این کتابا رو این نوشته ها رو شما ها میبینید میخونید وقت میکنید یا نمیکنید، نگاهی که اون روز غربی ها و آمریکایی ها و به خصوص همین قدرتمندان غربی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران داشتن، نگاهی بود کاملا همراه با خاطر جمعی و اطمینان به سلطه و به اینکه می توانند از منافع سرشار اینجا استفاده کنند بدون هیچ واهمه ای، بدون هیچ نگرانی. یه چنین جایی حالا یهو یک انقلابی در اونجا به وقوع بپیونده، یک شخصیتی سر بلند کنه مثل امام بزرگوار، ملت رو بسیج کنه، به صف کنه، یک ملت 30 چند میلیونی اون روز بایستن با تمام قدرت، این اصلا بر اون قابل تحمل نبود.
ایشان در ادامه فرمودن: لذا دنبال انتقام و ضربه زدن بودن. ضربه های هم مثل اقدام به کودتا و حمله هوایی در طبس و تحریک اقوام هم راه انداختند، اما به جایی نرسید. با باید جنگ نظامی از طرف یک همسایه راه می انداختن. مقام معظم رهبری در ادامه سخنانشان به اهداف دشمنان در براه اندازی جنگ تحمیلی اشاره کردند. در نگاه رهبر انقلاب، تجزیه کشور، براندازی جمهوری اسلامی، سرکوب و بستن راه مقاومت از اصلی ترین اهداف استکبار در جنگ بود. رهبری در این باره فرمودند باید ببینیم هدفهای حمله صدام به ما چه بود. در مرحله اول هدف صدام تجزیه کشور و جدا کردن خوزستان از کشور بود که خب مردم خوزستان یکی از بهترین دفاعها را خودشان انجام دادن. بله، مردم از همه کشور به خوزستان رفتند، اما در خود خوزستان شخصیت‌های برجسته مجاهد و مبارزی مثل علی هاشمی جزو شخصیت‌های درجه یک دفاع قرار دارند. یکی از اهداف بعدی به زانو درآوردن ملت ایران بود. می‌خواستند جمهوری اسلامی را براندازی کنند و سرنوشت ایران را عوض کنند. می‌خواستند صدای ملت ایران را در گلو خفه کنند. ملت ایران حرف نوی برای دنیا داشت. می‌خواستند این پیام نرسد. پیام مقاومت و ایستادگی و عدم تسلیم در برابر زورگویی و تبعیض بین المللی. می‌خواستند ملت‌های دیگر عبرت بگیرند که اگر کسی مقابل آمریکا قیام کرد مثل ملت ایران سرکوب می‌شود و هدف نهایی و اساسی این بود که باب مقاومت بسته شود. پاسخ ملت ایران این بود که همه این هدف‌ها را خنثا کرد و درست نقطه مقابل هدف آنها اتفاق افتاد. در نگاه رهبر انقلاب جنگ با اینکه اتفاقی بسیار بد و دردناک است، لیک جنگ تحمیلی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و درس‌های آموزنده‌ای در بر داشت که چراغ راه نسل‌های بعدی است و آنان باید از آن مطلع شوند. از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای یکی از جلوه‌های زیبای جنگ ایستادگی مردم جنوب در برابر نیروهای حزب بعث بود. با آنکه آنها عرب زبان بودند، لیک هویت ایرانی خود را کنار نگذاشتند و در برابر تطمیع‌ها ایستادند و با تمام وجود از کشور دفاع کردند. بروز جلوه‌های معنوی و اخلاقی ملت ایران در دفاع مقدس از دیگر جلوه‌های زیبای جنگ بود. رهبر انقلاب در این باره فرمودند:
دفاع مقدس عرصه ای شد برای بروز برترین سجایای ملت ایران. این گذشت ها، این مجاهدت ها، این دین باوری ها، کی باور میکرد؟ کی تصور میکرد؟ خانواده هایی که فرزندان خودشون رو با طور رغبت فرستادن به عرصه دفاع مقدس، احتمالاً می‌دادن کشته بشن، اما در این حال با تو و رغبت فرستادن از سراسر کشور. پدرها و مادرهای پرگذشت، همسران فداکار، همه کشور در واقع شد عمق دفاعی جبهه ها. صف اول جبهه ها جنوب کشور و غرب کشور بود، اما همه کشور شد عمق دفاعی این صف اول. چه اونهایی که رفتن جنگ، چه اونهایی که پشتیبانی کردن، چه اونایی که همراهی فکری کردن، چه اونایی که تشویق و تحریض کردن، همراهی زبانی کردن، چه اونایی که نشستن مبنای دینی جنگ رو مشخص کردن، اینا همه پشتیبانی کردن. اینا خصوصیات برجسته ملت ایران بود، اینا ظاهر شد، بروز کرد. پشتیبانی ها، هدایای مردمی، شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوضه و دانشگاه، همه و همه در خدمت جنگ قرار گرفتن.
از منظر رهبر انقلاب یکی دیگر از دستاوردهای جنگ تحمیلی مسئله اقتدار نظامی کشور است. بانک ارتش در جریان انقلاب ضربه خورده بود و سپاه پاسداران هنوز ریشه‌دار نشده بود، دفاع مقدس توانست از طرفی آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدس اسلامی بشود و توانایی‌های خود را به میدان آورد. از طرف دیگر سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد و طلوع کرد. رهبر انقلاب تاکید کردند امروز خوشبختانه کشور به مرحله بازدارندگی رسیده است. یعنی وضع نظامی کشور و امنیتی که از این ناحیه به وجود می آید به جایی رسیده که کشور از لحاظ تهدید خارجی در حال بازدارندگی است. یعنی نگران نیست. احساس قدرت می کند. دیگران هم می دانند این را. مخالفین و دشمنان هم این را می دانند. در نگاه رهبر انقلاب یکی از دستاوردهای مهم جنگ تحمیلی برای ملت ایران و دولت مردان کشور اثبات این اصل اساسی بود که سیانت از کشور در برابر دست اندازی دشمنان تنها با مقاومت به دست می آید و نه با تسلیم. آیت الله خامنه ای در این باره تصریح کردند:
در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب ماندن دشمن، سیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما. ما از این اصل در بسیاری از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره استفاده کردیم و استفاده میکنیم. این رو موضع کشور در بسیاری از این مسائل و از این سرفصل ها موضع ایستادگی است، موضع اقدام، موضع پیشرفت، نه موضع تسلیم و عقب نشینی.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید ویژه برنامه سراج منیر را. سراج منیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمتتان عرض می کنیم. با شما هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با ویژه برنامه سراج منیر. عزیزان، رحلت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دهنده به خوبی ها و نیکی ها و هدایت کننده به سعادت و رستگاری و همچنین شهادت حسن ابن علی علیه السلام نواده گرامی ایشان را به همه شما عزیزان و حق جویان جهان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ماه صفر، ماه رحلت سید انبیا و برترین آفریده خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عطرت پاکش آفرید. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است. سخن در فضایل و عظمت آن حضرت بسیار است، اما آنچه در این حال میتوان گفت عظمت مصیبت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، تا آنجا که امام باقر علیه السلام در روایتی چنین میفرمایند: هر کس که به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یاد آورد، پس همانا که مصیبت ایشان از بزرگترین مصیبت هاست. آن هنگام که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سر بر سینه علی علیه السلام داشت و جان به جان آفرین تسلیم نمود، علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، براستی که با مرگ تو بریده شد چیزی که با مرگ دیگر پیغمبران، نبوت و احکام الهی و اخبار آسمانی بریده نشد. مرگ تو ویژه بود تا جایی که تسلی دهنده سایر مرگ ها شد و مرگ تو همگانی شد به حدی که همگان به یکسان سوگوار تو شدند، و اگر امر به شکیبایی و نهی از ناله و بیتابی نفرموده بودی، هر آینه در فراق تو سرچشمه های عشق چشم را با گریه بسیار خشک می کردیم و این درد جانکاه همیشگی و اندوه من پیوسته می شد. این زاری و بیقراری در فراق تو اندک است، اما نمی توان مرگ را بازگرداند و آن را دفن نمود. پدر و مادرم فدایت باد، ما را نزد پروردگار یاد کن و همیشه ما را به خاطر بسپار.
سور رحمت از سر مدینه کم شد، سای سور رحمت از سر مدینه کم شد، اشک چشم زهرا شعله غم عالم شد، اشک چشم زهرا شعله غم عالم شد، سایه سار رحمت از سر مدینه جمع شد، سایه سار رحمت از سر مدینه جمع شد، اشک چشم زهرا شعله غم عالم شد، اشک چشم زهرا چشم زهرا شعله غم عالم شد.
رسول دین.